نماز یارسنامه خدا.
عجلوا بالصلاة
نماز جماعت مغرب به امامت مرحوم آیت الله معرفت.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
بار خدایا، اگر تو مرا برفرازی، چه کسی توان آن دارد که به پستیم درآورد؟ و اگر به پستیم درآوری، چه کسی را توان بلند کردنم باشد؟ اگر گرامیم داری، چه کسی خارم تواند ساخت؟ و اگر خارم داری، چه کسی گرامیم تواند داشت؟ اگر عذابم کنی، چه کسی بر من رحمت آورد؟ و اگر هلاکم کنی، چه کسی توانایی دارد در برابر تو از بندهت دفاع کند یا از تو درباره کار او سؤالی کند؟ دانستم که در حکم ستم روا نداری و در انتقام شتاب نکنی، زیرا کسی در کارها شتاب کند که می ترسد زمان از کفش برود، و کسی ستم روا دارد که ضعیف و ناتوان باشد. و تو ای خدای من، بس برتر از اینهایی، برتری بس عظیم.
الحي الرقيب يقبل العبد المنيب.
رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود.
امیدوارم که عبادت ها و بندگی هاتون به آستان محبوب بی همتا به قبول اون کریم بنده نواز مزین بشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام و المسلمین سید رضا طاهری و موضوع اهمیت نماز در آینه روایات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. یکی از نکاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام بسیار نسبت به اون به ما هشدار دادن و تأکید فراوانی در روایات نسبت به این مسئله هست، مخصوصا به شیعیان و محبینشون، چون دوست دارن این شیعیان و محبین تا اونجا که ممکن است اینها اهل نجات باشن، اهل بهشت باشن و در قیامت در عالم برزخ گرفتار نباشن انشاءالله. مذمت کردن نسبت به بیتوجهی نماز و هشدار به همه ما، به همه شیعیان و محبین اهل بیت، به اینکه نسبت به نماز خودشون تهاون و سستی و بی‌اعتنایی نداشته باشن. خب این تهاون نسبت به نماز، سستی کردن، بی‌اعتنایی کردن و سبک شمردن نماز چه مصیبت‌هایی میتوانه برای ما به دنبال داشته باشه؟ در یک روایتی از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال کردن از پدر بزرگوارشون، یا رسول الله، یا ابتا، ای پدر بزرگوار، اگر کسی از زنان و مردان نسبت به نمازش تهاون داشته باشه و بیتوجهی داشته باشه چه مصیبتی برای او خواهد بود، گرفتاری او چه خواهد بود و چه جزایی داره؟ رسول خدا فرمودن یا فاطمه، دخترم فاطمه جان، من تهاون به صلاتهی من الرجال و النساء، هر کسی از زنان و مردان نسبت به نماز تهاون و بی‌اعتنایی داشته باشه و سستی کنه و اون رو سبک بشموره، ابتلاه الله به 15 خصله، خداوند او رو به 15 خصلت گرفتار میکنه که 6 از اونها در دنیا، 3 هنگام مرگ و 3 در قبر و 3 در قیامت خواهد بود، زمانی که از قبرش بیرون میاد. اما اون چرا که در دنیا بهش گرفتار میشه، فرمودن یرفع الله البرکت من عمره، خداوند برکت رو از عمرش میبره، عمر داره، داره زندگی میکنه، ممکنه 70-80 سالم عمر کنه، اما عمرش بی برکت است. بی برکت بودن به این معنا نیست که کم عمر میکنه، نه، یعنی از عمرش بهره‌ای نمیبینه، استفاده خوبی نخواهد داشت، دیگران هم از او بهره‌ای نمیبرن. و یرفع الله البرکت من رزقه، خداوند برکت رو از رزق او میبره، رزق و روزیش هم برکت نداره. یمحو الله عز و جل سیما از صالحین من وجهه، خداوند اون سیما و صورت صالحین رو از صورت او میبره، دیگه سیمای صالحان و خوبان رو نخواهد داشت. و هر عملی که انجام بده اجر و ثوابی نخواهد برد. ولا یرفع دعاه الى السماء، دعای او هم به آسمان نخواهد رسید، یعنی دعاش مستجاب نمیشه. و ششم این که لیس له حظ فی دعاء الصالحین، در دعای صالحان هم حظ و بهره ای نداره، صالحین دعا میکنن برای مؤمنین مؤمنات، شامل حال او نمیشه. و اما اون چرا که هنگام مرگ گرفتارش خواهد شد، اول فرمود یموت و ذلیلا، ذلیل از دنیا میره، خار از دنیا میره، و ثانیه جائع، گرسنه از دنیا میره، و ثالثه، سوم این است که عطشان و تشنه از دنیا میره. خب ممکنه یک کسی بگه ما اون کسی که از دنیا رفت دیدیم اهل نماز نبود ولی سیر بود، سیرابش کردن. نه، میفرماد اگر تمام آب دنیا رو هم به این شخص بدن و بخورانن باز هم تشنگیش برطرف نخواهد شد. ما ظاهر رو نمیتونیم نگاه کنیم، در واقع این طوره. و اما یک کسی که اهل تهاون نسبت به نماز است، در قبر گرفتاریش اینه. اولیش این است که خداوند ملکی رو به او موکل میکنه، ملکی رو میفرسته سراغش که او رو در قبر مورد عذاب قرار میده. دوم این که قبر بر او تنگ میشه، دچار فشار قبر و تنگی قبر خواهد شد. و سوم این که در ظلمت و تاریکی قبر قرار میگیره. بعد فرمودن اون ستا که در آخرت گرفتارش خواهد شد، در روز قیامت زمانی که از قبرش خارج میشه. فرمودن اولش این است که خداوند یه ملکی رو، یه فرشته ای رو مأمورش میکنه که او رو بر صورت به زمین میکشه و او رو در همین حال که همه دارن تماشاش میکنن به این صورت حرکت میده، صورتش بر زمین کشیده میشه. و ثانیه یحاسب و حسابن شدید، یک حساب سختی از او کشیده میشه و در قیامت. و سوم این که لا ینظر الله الی، خداوند نظر رحمتش رو از او بر میگردانه روز قیامت. ولا یزکیه و له عذاب علیم، چنین شخصی عذاب سختی خواهد داشت و گناهانش پاک نخواهد شد. انشاءالله خداوند ما رو اهل توجه به نماز قرار دهد و سستی در نماز رو از ما دور بفرماید.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. در این وصف زبان هنری گویانی، بعد تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قولی از آن اما نیست. تو چرازی 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 که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم و بازت اثری پیدا نیست. شب که آرام تر از پلک تو را می بندم، با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست. من نانم من نانم من نانم که به توصیف خطا بنشینم. این تو هستی، این تو هستی، این تو هستی که سزاوار تو باز این ها نیست، که سزاوار تو باز این ها نیست.
تا غروب فردا خداوند یار و نگهدارتون.
رسانه. دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان عزیز و ارجمند، با شما بزرگواران هستیم و شنونده برنامه زمزم احکامید. در این برنامه ابتدا صحبت میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکان و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. استاد وحیدپور عزیز، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب، بحث و گفتگوی ما در احکام پزشکان رسید به اینجا که خب پزشکی که تخصص لازم رو نداره نباید روند درمان بیمار رو دنبال کنه و باید ارجاع بده به شخصی که صلاحیت این کار رو از نظر تخصص داره. در همین موضوع گاهی پزشک نسبت به روند درمان و تکمیل روند درمان ممکنه سهل‌انگاری بکنه. اگر نیاز به تاثیربرداری داره یا آزمایشات تخصصی داره باید ارجاع بده. گاهی هم برعکسش پیش میاد که اصلا نیاز به این موارد نداره، باز ارجاع میده. هر دو مورد رو میخوام از نگاه فقهی حکم شرعیشو برای مخاطبان برنامه ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اسم این رو میگذاریم مقدمات معالجه. این مقدمات معالجه مختلفه. امروز البته آزمایش هست، تصویر برداری هست، سی تی اسکن هست، ام آر آی هست، سونوگرافی هست، امثال اینها، همه اینها. در این زمینه گاهی افراط میشه، گاهی تفریط میشه، گاهی هم نه، بسیار بجاست. اینی که شما فرمودید هر دو صورت رو میگیره. در هر دو صورت افراط و تفریط پزشک از نظر شرعی مسئوله. یعنی چی؟ تفریط یعنی چه؟ یعنی کوتاهی. یعنی این که واقعا این بیمار نیاز دارد به این که الان به طور کامل مشخص بشه اون بیماریش تا تشخیص صحیح داده بشه. فرض کنی نیاز هست به این که بره سونوگرافی، نیاز هست به این که سی تی اسکن بشه، ولی کوتاهی میکنه پزشک و همینطوری نسخه می نویسه. خب اینجا چه بسا که خسارت بزرگی به این بیمار وارد بشه، چه بسا منجر به مرگ او بشود. گاهی ما شنیدیم دیگه، یعنی این سرطان داشته، به خاطر اینکه آزمایشات لازم رو انجام ندادن متوجه نشدن و دیر بهش رسیدن و بیماری رو از پا در آورده. خب اینجا مسئولیت داره و زامنه. این تفریطه، این کوتاهی است. فکر نکنه که داره به نفع بیمار کار میکنه، هزینه‌ای به عهده بیمار نمی آورد. نه، این اشتباه. گاهی هم برعکس های موسوی نجات افراط میکنه. درست. واقعا این جوریستا، یعنی اصلا نیاز نیست به این که این بنده خدا رو بفرسته این هزینه های گزاف رو متحمل بشود،
وقتش گرفته بشه.
گاهی مثلا برای یک تصویر برداری باید کلی معطل بشه، نوبت میزنن، دغدغه داره، نگرانه. خب اصلا نیازی هم نیست. حالا چه قصد و غرضی داره؟ انشالله نیتش خیره، ولی خب اشتباه میکنه. یعنی کاملا تشخیص داده خودش و نیازی به انجام این مقدمات نیست. خب اینجا اگر این بیمار رو سراغ این مقدمات بفرسه، تضییع مال دیگه نیست غیر از اینه. یعنی این مالی که این بیمار داره هزینه میکنه و خودش هم نمیدونه که ما چه تشخیصی میدیم، چه میدونیم، فکر میکنیم واقعا باید این کار بکنه.
بعد قوانینی هم که برای این کار در نظر گرفته شده قطعا به پزشک اجازه نمیده که اگر در روند تشخیص بیمار به نتیجه رسیده اون رو بخواد بفرسته دنبال یک سری کارهای اضافی.
هم قانونا هم شرعا.
بله.
هر دو. اون وقت میخوام عرض بکنم که ببینید چه هزینه گزافی بدون دلیل، بدون فایده گردن این بیمار میفته در این وضعیت گرانی واقعا و حالا تضییع عمرش و همه اینام هست اینجام زامن. پس در هر دو صورت مسئولیت سنگینی بر عهده این پزشک است، مگر اینکه واقعا راه تشخیص مستلزم مقدمات باشه. واقعا میگه من میخوام تشخیص درست بدم، چاره‌ای نیست، اب نداره، باشه، میگه که شما حتما باید آزمایش بدی، آزمایشش هم گرونه، یا مثلا فرض بفرمایید که همون مقدمات گران رو داره. بعضی وقتا های موسوی نجات هزینه ها رو هم بیمه نمیده، ممکنه بیمه تکمیلی نداشته باشه بیمار، ممکنه بیمه باشه که بعضی از اینها خارج از تعرفه بیمه باشه. در هر صورت باید این فکر رو پزشک داشته باشه که واقعا اونجایی که لازم است و بجاست و نیاز هست برای روند معالجه، بله از اون مقدماتی که مطرح شد استفاده کنه.
ممنونم از جناب عالی استاد وحیدپور عزیز، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. پس از شنیدن مباحث استاد وحیدپور با شما خواهیم بود. قسمت بعدی رو شنونده باشید. سوالهای شرعی که شما عزیزان برای برنامه فرستادید و پاسخهای نمایندگان مراجع معظم تقلید به این سوالها.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شنوانده ای نوشته: بعد از ازدواج با توجه به اینکه همسرم در شهری دیگری است و من در یک شهر دیگر، اگر کمتر از 10 روز در خانه همسرم بمانم یا همسرم در خانه ما کمتر از 10 روز بماند، تکلیف نماز و روزه های ما طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ سوال را توضیح می دهند.
به نظر حضرت آقا، چون خانم از یک شهر با آقا از یک شهر دیگر هستند، یعنی وطن اصلی خانم با آقا متفاوت، بنابراین در شهری که با هم زندگی میکنن، اگر حداقل مثلا تصمیم داشتن یکی 2 سال یا بیشتری اینجا بمانن، در حکم وطن هست و نمازشون کامله، و اگر هم قصد موندن همیشگی داشتن، اینجا نماز کامل و روزه صحیح است. و اما نسبت به وطن خانم و آقا، یعنی وطن اصلی این دو، هر کدام از اینها اگر تصمیم بازگشت به اونجا، یعنی وطن اصلیشون، برای زندگی باشد، یعنی احتمال میده یا تصمیم دارن بعد برگردن اونجا زندگی کنن، اونجا هم همچنان وطن هست. لذا اگر این دوتا با هم میرن وطن مثلا آقا، اگر آقا میخواد برگرده، آقا نمازش کامله، اما خانم اگر اونجا زندگی نکرده باشد، فعلا اونجا وطن او نیست و اینجا هم تبعیت معنا نداره، یعنی تبعیت از شوهر. اگر رفتن به شهری که وطن اصلی خانم بوده، اگر دیگه بنا ندارن برن اونجا زندگی کنن، حالا شوهر ممکنه تصمیم نداره ولی خانم تصمیم داره، ولی تصمیمش جوری باشه که اگر میخوان با هم زندگی کنن، با هم تصمیم داشته باشن برگردن، و اون احتمالات زیادی که اگر مثلا فرض جدا شدیم از هم، یا این که شوهر از دنیا رفت، این احتمالات قابل اعتنا نیست. اگر با هم صحبت کردن و تصمیمشون این است که در آینده برگردن به وطن خانم زندگی کنن، اونجا بیان زندگی کنن، خانم همچنان اینجا وطنش هست، برای آقا نه، نمازش شکسته است.
آبی که از تاول خارج می شود نجس است؟ سوال شهری یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو براتون خوندم، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال:
طبق سوال مطرح شده، آبی که از تاول خارج میشه، این آب پاکه مگر همراهش خونی باشه. پس اگر خونی همراه نبود، این آب پاکه، بدن را نجس نمی کنه، نیاز به آب کشی هم نداره. اما اگر همراه این آب خون بود، اون موقع دیگه به خاطر بودن خون نجس میشه. انشاءالله موفق باشید.
الله الله.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند در سوالشون نوشتن من 20 سال پیش برای حج تمتع